عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ راه حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ورود نخستین گروه زائران اربعین افغانستانی و ایران. و آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال افغانستان و گفتگو با سرمربی این تیم. نخستین گروه از زائران افغانستانی برای شرکت در پیاده روی اربعین از طریق گذرگاه دوغارون وارد ایران شدند. فرماندار تایباد در حاشیه ورود زائران افغانستانی در مرز دوغارون گفت این کاروان در قالب 157 نفر از شهر کابل و هرات وارد مرز دوغارون شدند و مورد استقبال ستاد اربعین این شهرستان قرار گرفتند. و افزود این زائران پس از ورود به ایران با استفاده از اتوبوس‌های افغانستانی به طور مستقیم رهسپار مرز چزابه در ولایت خوزستان میشن. شیردل گفت مرز دوغارون ظرفیت پذیرایی و میزبانی روزانه 3000 زائر را داره که پیش بینی میشه تا پایان عزاداری‌های پایانی ماه سفر بیش از 40000 زائر وارد کشور شوند. این در حالی است که سخنگوی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق میگه که حدود 27000 زائر افغانستانی اربعین تا 29 اسد به این کشور وارد شدند. علاءالدین قیسی افزود از 16 تا 29 اسد همچنین 2109 زائر افغانستانی عراق را ترک کردند. با گفته وی در این مدت 2,713,156 زائر خارجی از طریق گذرگاه‌های زمینی و هوایی برای حضور در مراسم اربعین وارد عراق شده و بیش از 1,000,000 زائر از این کشور خارج شدند. خب ارتباط ما برقرار هست با مرز شلمچه. آقای سید حمید رفعت مسئول موکبه حضرت سید الشهدا علیه السلام مربوط به مهاجرین افغانستانی مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای رفعت درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، ایام را تسلیت میگویم از اطلاع رسانی خوبی رادیو دریم. کمال سپاس و قدردانی را دارم.
سلامت باشین انشالله. ما بسیار تشکر میکنم آقای رفعت از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم آقای رفعت. از حال و هوای این روزهای شلمچه بگوییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله. برای همه شنوندگان عزیز رادیوی محترم دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عرض سلام، احترام و تسلیت ایام را دارم. شلمچه دروازه اصلی، یکی از دروازه های اصلی ورود به عتبات عالیات هست. همزمان با نزدیک شدن ماه سفر و ایام اربعین و هرچی نزدیک میشیم به روزهای پایانی ماه سفر، شور و اشتیاق مردم علی الخصوص کسانی که از راه‌های دور آمدن، کسانی که ایران را به عنوان مسیر ترانزیتی جهت عبور و رسیدن به راهپیمایی عظیم اربعین انتخاب کردن، مسیر بیشترشان شلمچه است و شلمچه با امکانات خوبی که داره پذیرای زائرین هست. حال و هوای اینجا به نحوی هست که انسان را سوق می دهد به عنوان پیشواز مسیر نجف به کربلا. زائران بسیار زیادی از هر شهر و کشورهای مختلف و خانمها، آقایون، اطفال، همه با یک اشتیاق خاصی در این مسیر به طرف پایانه بین المللی شلمچه در حرکت است و موکبدارانی که اینجا مستقر هستند، موکبداران عزیز ایرانی، مواکب بسیار بسیار زحمتکش افغانستانی که اینجا مستقر هست، علاوه بر خصوص موکب سید الشهدا و نمایندگی از مهاجرین خراسان رضوی، اینجا به طور 24 ساعته به عنوان خادمین زائرین حضرت ابوعبدالله در امر خدمتگزاری مشغول هست.
بله، حضور افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران را در شلمچه شما چطور دیده و عبورشان از مرز را؟
بسیار حضور عرض کردم، هرچی با مراسم اربعین نزدیکتر می شویم، با توجه به اون امکاناتی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار زائرین افغانستانی قرار داده، دفترچه هایی که آمده، اینا حضور بسیار گسترده دارن. با توجه به این که روزها یک مقدار که چی ارز کنم هوا بسیار گرم هست، بیشتر زائرین صبحگاه، عصرگاه و شب را به عنوان عبور از این منطقه انتخاب میکنن و بسیار بسیار حضور گسترده هست. مهاجرین عزیزی که در جمهوری اسلامی ایران مقیم هستن، این مسیر به عنوان گذرگاه اونها انتخاب شده و حضور گسترده از زائرین حضرت ابوعبدالله مقیمین جمهوری اسلامی ایران را ما اینجا شاهد هستیم.
بله آیه رفعت، گفته میشه که مرز شلمچه شلوغ هست، خصوصا شب گذشته خبرهایی بود که مرز بسیار شلوغ شده و توصیه هایی بود مبنی بر این که مرز چزاوه را انتخاب بکنن برای خروج از ایران و ورود به عراق. چشم دیدهای شما چی بوده در این حوزه؟
خدا را شکر من چیزی که خودم دیدم درست است، حضور گسترده هست، اما با همون تناسب مسئولین مرزی پیشبینی های لازم را کرده است. خب با توجه به حجم زیاد زائرین که این مسیر را انتخاب کرده، مسیر شهر بین المللی شلمچه داره امکانات بسیار مساعدی هست، راهن هست، جاده های که منتهی میشه به اینجا وجود داره و رفت و آمد آسان‌تر است. درست است که حضور بسیار زیاد زائرین بعضی موقع باعث میشه که یک مقدار کندی در کار اتفاق بیفته، اما با توجه به گردهای زیادی که اینجا قبل پیش بینی شده، خدا را شکر حضور و ورود به عتبات عالیات به شکل بسیار منظم، حالا گاهی وقتا با یک مقدار حجم بالاتر، منتها بدون مشکل الحمدلله در جریان هست.
آقای رفعت، خبری منتشر شد مبنی بر این که مقیمین افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران که مدارک اقامتی دارن و به هر دلیل سند خادم را دریافت نکردن، میتونن که از حمیدیه این سند را دریافت بکنن. دیروز این خبر منتشر شد، شما در جریان هستید؟
من از طریق فضای مجازی این خبر را شنفتم. من دو بار با مسئولین اداره اطبای خوزستان تماس گرفتم، تا هنوز موفق به صحبت با اونا نشدم، به خاطر که برای زائرین افغانستانی مقیمینی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارن اطلاع رسانی دقیق‌تر رو بکنم، تا هنوز از طرف مسئولین رسمی استان خوزستان موضوع تایید نشده، اما از فضای مجازی من خودم این را شنیدم و یک نفر را ما فرستادیم قبل از ظهر امروز که مراجعه بکنه به اون منطقه و اطلاعات دقیق‌تر را با ما بده تا ما انشالله اطلاع رسانی همگانی بکنیم موضوع را.
انشالله خدا به شما خیر بده. انشالله من تشکر میکنم آقای رفعت از شما. انشالله ما بتونیم در هفته آینده هم در خدمت شما باشیم، آخرین اطلاعات را از مرز شلمچه تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم.
من فقط از رادیو دری تشکر و تقدیر میکنم و همچنین از مسئولین استان خراسان رضوی و همچنین ستاد مردمی اربعین حسینی که زحمات زیادی را جهت سهولت امر زیارت مقیمین به عهده داشتن و همچنین آمادگی‌هایی که برای ورود زائرینی که از داخل افغانستان ان شاء الله مشرف می‌شوند از همه تقدیر و تشکر می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب گفتگویی بود با جناب آقای سید حمید رفعت، مسئول موکب حضرت سید الشهدا علیه السلام، مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی که در مرز شلمچه مستقر هستند. ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. طالبان سفر ریچارد بنت نماینده سازمان ملل متحد در حقوق بشر را به افغانستان ممنوع اعلام کرد. طالبان در یک اقدام تازه اعلام کرده که سفر ریچارد بنت به افغانستان ممنوع است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که ممنوعیت سفر برای بنت به علت انجام تبلیغات در برابر افغانستان وضع شده. به باور مجاهد ریچارد بنت معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان ارائه می‌کرد و وی را پروپاگاند خوانده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اپریل سال 2022 میلادی ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این شورا به هدف مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان گماشت. خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و غزال تیزپای آسیا در مراسمی که به منظور قدردانی از تیم ملی فوتسال افغانستان در آستانه اعزام به جام جهانی ازبکستان و میزبانی شرکت امید درخشان بامیان در هتل همای مشهد برگزار شد اظهار داشت که مسیری که تیم ملی فوتسال افغانستان به خوبی آغاز کرده باید به خوبی ادامه پیدا کند. او در ادامه گفت صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی فوتسال بیشباهت با بازی تیم ملی فوتبال ایران در سال 98 نبود، یعنی تیمی که هیچ توقعی از آن نمی رفت به جام جهانی صعود کرد و خیلی به سختی هم صعود کرد. خداداد عزیزی تاکید کرد ما داشتم بازی آخر تیم ملی فوتسال افغانستان رو نگاه می‌کردم و برام جالب بود که این تیم با توجه به شرایط سختی که در کشورشان وجود داشته حتی شاید شانس تمرین کردن در کشور خودشان را نداشتن اما درخشیدند. خداداد عزیزی در ادامه خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان گفت فدراسیون و حامیان این تیم را بعد از جام جهانی فراموش نکنند. این را تجربه من میگم، من فکر میکنم که بازیکنان میتونن راه را برای آینده فوتبال و فوتسال افغانستان باز بکنن. همکارم غزل حسینی‌زاده در حاشیه مراسم دیشب گفتگوی داشته با مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان و نخست در مورد وضعیت فعلی تیم ملی فوتسال افغانستان برای حضور در جام جهانی پرسیدم.
خدمتتون باید عرض کنم که همه چی در حال حاضر عالیه، به لحاظ بدنی در بالاترین شرایط بدنی، به لحاظ فنی و تکنیکی و تاکتیکی در بالاترین شرایط بازیکنامون نسبت به وضعیت قبلشون قرار دارن و ما بسیار با انگیزه هستیم برای شرکت در جام جهانی. برای همه ما، یعنی تمام کسایی که در تیم ملی افغانستان هستن، هم از مربی و بازیکن، این اولین تجربه جام جهانیشون هست و امیدواریم که در این اولین تجربه بتونیم افتخار آفرینی هم انشاءالله داشته باشیم.
قبل از اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی 2024 صعود کنه، خب شاید در ابتدا فکر نمی‌کردن که بتونن چنین افتخاری کسب کنن یا حداقل در این تصور شک داشتن، ولی ما امروز شاهدیم که تیم ملی فوتسال افغانستان تاریخ سازی کرده. وضعیت روحی بچه‌های تیم ملی فوتسال افغانستان با قبل از این که به جام ملت‌های آسیا برن آیا تفاوتی داره؟
قطعاً همینطوری که شما میگین. خب شاید اگر قبل از اینکه ما بریم به جام ملت‌ها از هر کدوم از اون بازیکن‌ها میپرسیدیم که آیا شما میتونید به جام جهانی برین، شاید 90% اذعان میکردن که واقعا کار سختیه و غیر ممکن. اما ما در سکوت و در شاید خیلی وقتا تنهایی یک ماه و نیم دو ماه تمرین کردیم و رفتیم در اون مسابقات با بازیکن‌های بسیار جوان نتایج بسیار خیره کننده گرفتیم که الان اصلا دیدگاه خود بازیکنامون نسبت به تیم ملی فوتبال افغانستان تغییر کرده، یعنی جور دیگه بیت، یعنی ما دیگه الان با اون حریفایی که شاید آرزومون بود اونا رو در مسابقات جام ملت‌های آسیا شکست بدیم، الان دیگه واقعا برای ما اونا حریفای بسیار متفاوتی نسبت به گذشته هستن و خیلی بازی کردن به اونا برای ما خیلی راحت تر از قبله. چرا؟ چون بازیکنامون به این باور رسیدن که توانمندیشون بسیار بالاست و الان اونا هم باور کردن که شاید جزو 6 تیم برتر آسیا هستن در حال حاضر و جزو 30 تیم برتر دنیا.
قرار در تایلند حضور پیدا کنن و در اونجا بازی های دوستانه داشته باشن، جزئیات بیشتری از این بازی ها برای ما بگین و دلیل حضور و بفرمایید که این حضور چقدر میتونه در پیشرفت تیم ملی فوتسال افغانستان و آمادگی بیشتر او برای حضور در جام جهانی 2024 تاثیرگذار باشه.
خب ما بعد از بازی با مراکش یه سری اصلاحاتی در ساختار تیم انجام دادیم، در شکل کار حتی یه بازیکن جدید به تیم ملی فوتسال افغانستان دعوت کردیم تا بتونیم خلاهای آخرین خلاهایی که به لحاظ تمرینی به لحاظ انتخاب استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها داشتیم از بین ببریم. حالا می‌ریم و این داشته‌های جدید رو انشالله در کشور تایلند با بازی‌های دوستانه‌ای که انجام خواهیم داد در تورنمنت کنتیننتال انشالله تکمیلش کنیم، به صورت جدی در مسابقه اجراش کنیم و اون کم و کاستی‌های نهایی رو انشالله از بین ببریم و بتونیم با بهترین و بالاترین قدرت انشالله در جام جهانی حضور پیدا کنیم.
جناب مرتضی، یکی از مسائلی که شاید یا بعضن مطرح میشه اینه که خب با توجه به اینکه شما اهل ایران هستین و تیم ملی فوتسال اصالتاً اهل افغانستان هستن، برخی از اعضای کادر ایرانی هستن، فضای جامعه ایران امروزه یک گونه ایران حراسی یا مهاجر ستیزی دوچار شده که خب توسط رسانه‌های غربی مسئله مطرح میشه. در طول تاریخ تیم ملی فوتسال که شما سرمربی بودین در او، این تأثیر روی بچه‌های تیم ملی نداشته؟ یعنی شما هیچ وقت در این بار چالشی با او مواجه نشدین؟ همدلی بین اعضای تیم به چگونه بوده؟
اصلا همچی چیزی تا الان به واقعا برای ما اتفاق نیفتاده. خیلی خیلی جالبه برای من که وقتی ما تونستیم در بازی با تیم ملی بحرین این تیمو شکست بدیم، چون هتل ما و هتل تیم ملی فوتسال ایران یه جا بود، بعد از اینکه برگشتیم از این بازی تمام بازیکنهای ایران و مربیاشون ایستاده برای ما دست زدن در لابی هتل و از ما استقبال کردن. به هیچ عنوان اینجوری نیستش که به شما عرض شود خدای نکرده کدورتی یا مشکلی باشه بین بازیکنها و مربیای دو کشور. بسیار بسیار همراه هم دیگه هستیم و کمک کننده و بی‌تعارف شما بگم فوتسال افغانستان مدیون فوتسال ایران هستش به قدرت ایران، چرا که فوتسال افغانستان چه به لحاظ فرهنگی به نژادی استعداد بسیار شبیه ایرانه و داره در ایرانی خیلی از این بازیکن‌ها زندگی میکنن که تیم اول آسیاست و 13 دوره در آسیا قهرمانی داشته و قطعا این تیم بالاخره این موفقیت‌ها رو مدیون کشور ایران هست. از طرف ایرانیان بسیار با ما خوش برخورد بودن، بسیار استقبال کردن از این اتفاق. من فکر میکنم اینا فقط یه سری بازی‌های رسانه‌ای جامعه مردم ایران و افغانستان در هم تنیده‌ان. خیلی جاها شما نمیتونید تشخیص بدید که این برادر عزیزی که کنارت هست از افغانستان یا ایران اینقدر به لحاظ لهجه، به لحاظ فرهنگ، به لحاظ شخصیت شبیه هم. و امیدوارم که فوتسال یک بهانه باشه برای نزدیکی خیلی خیلی بیشتر دو کشور که بعد از صعود به جام جهانی این نزدیکی اتفاق افتاد. انشاءالله این نزدیکی خیلی بیشتر از این باشه. در تیم ملی افغانستان از چندین نژاد، از چندین مذهب هستن، ولی اون چیزی که خیلی مهمه برای ما این انسانیت و رفاقت و دوستی و ملت خوب افغانستان در اقصانقات جهان، خوشحالی اونا برای ما مهمه و واقعا خیلی جاها صحبتایی که شده ما گفتیم و ممنونیم از کشور افغانستان، دولت افغانستان به خاطر این فضای خیلی خوبی که در اختیار تیم ملی قرار دادن که این فضای دوستانه به دور از تنش‌های خدای نکرده قومی، مذهبی و مسائل دیگه این بروز رو می‌بینید که یه تیم خیلی خوبی رو ما در کشور افغانستان داریم در فوتسال و انشالله میتونه تاریخ سازیش رو ادامه بده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس انعکاس
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. در پی بارش‌های نسبتاً شدید عصر دیروز در غرب کابل که با جاری شدن سیل منجر شد، جاده‌ها و کوچه‌های این شهر مسدود و رفت آمد در آنها مشکل شد. ساکنان غرب کابل میگن که سیل از کوههای قوریخ، چلدختران، خرقه و پغمان جاری شده و در منطقه کت سنگی و پل سوخته خیابان‌ها را به زیر آب برده. هنوز از خسارات احتمالی این سیلاب خبری منتشر نشده. هواشناسی افغانستان این روزها مدام درباره بارش و بارانهای شدید همراه با سیلابهای آنی به شهروندان هشدار میده. همچنین شب گذشته در ولایت ننگرهار جاری شدن سیل خسارات زیادی به مردم این ولایت وارد کرد. توضیحات بیشتر را از محمد آصف شینواری بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های شب گذشته یک بار دیگر تلفات و خسارات بزرگی مالی را به باشندگان ولایت ننگرهار وارد نمود. در معلومات اولیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که جاری شدن سیلاب ها در مربوطات ولسوالی خوگیانی و همچنان نواحی سوم، پنجم و هفتم شهر جلال آباد باعث وارد شدن تلفات و خسارات به مردم گردید. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که دو کودک در حالت مجروح به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده که یک کودک به نسبت شدت جراحات جان باخته و یک تن دیگر بستری می باشد. همچنان ده ها منزل مسکونی در نواحی سوم، پنجم و هفتم شهر جلال آباد به نسبت داخل شدن آب خساره برداشته و جریان برق و ترافیک در بعضی از محلات شهر جلال آباد با مشکلات روبرو شده. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که در این معلوماتی که به قول اعلامیه معلومات اولیه است و تا پایان روز معلومات همه جانبه ناشی از خسارات وارده به مردم جمع‌آوری و بررسانه ها شریک ساخته خواهد شد. ده ها خانواده توسط نیروهای امنیتی و تیمهای رضاکار شهرداری جلال آباد و اداره سره میاشت که با خطر سیلاب روبرو بودن به محلات امن انتقال داده شده و همچنان توسط وسایط ضد حریق و وسایط شهرداری آبهایی که داخل منازل مسکونی شده بود و خطر تخریب منازل وجود داشت توسط آنها خالی شده. همچنان بیمارستان 200 بستری فاطمه الزهرا در ناحیه هفتم شهر جلال آباد که آب داخل بیمارستان شده بود و عرضه خدمات صحی را با مشکلات روبرو نموده بود، توسط تیم‌های کمکی سرمیاشت و شهرداری آب از داخل ساختمان بیمارستان تخلیه شد و بیمارستان بار دیگر آماده عرضه خدمات صحی به مردم شد. نیروهای امنیتی همچنان در بعضی محلات توسط وسایط ثقیل و بزرگ نظامی مانع آب سیلاب شدن و تعداد زیادی از منازل مسکونی را از خطر احتمالی سیلاب نجات داده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته است که تیم‌های برای تعیین میزان خسارات و مردم به ساحه معرفی شده تا معلومات دقیق جمع‌آوری و بعداً کمک‌های اولیه به خانواده‌های متضرر شده صورت بگیرد. ظرف یک ماه گذشته این دومین بار است که جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت ننگرهار تلفات و خسارات بزرگی مالی را به مردم وارد می‌نماید.
مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برنامه ارائه فعالیت‌های یک ساله گفتند که در یک سال گذشته از میان نزدیک به 10,000 شکایت ثبت شده و بیش از 5,000ش رسیدگی شده. دسترسی زنان به میراث، جلوگیری از خشونت در برابر زنان، نابود ساختن آلات موسیقی و بازداشت جادوگران از مسائلی بودند که در این برنامه به عنوان دستاوردهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک سال پسین یاد شدند. محب الله مخلص رئیس پلان و تقنین این وزارت در این برنامه گفته که بیش از 21,000 آلات موسیقی از بین برده شده و نزدیک به 1,000 تعویضگر و ساحر بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. محمد فقیر محمدی معین پالیسی و مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این برنامه گفت ما برای تأمین حقوق اونا پیش از این هم تلاش کردیم، میکنیم و در آینده هم تلاش خواهیم کرد تا حقوق شرعی زنان با همکاری مردم داده شود. بر بنیاد اطلاعاتی وزارت بیش از 13,000 مرتکبین منکرات برای اصلاح در کشور مجازات شده و بیش از 1,000 نفر به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند. توضیحات بیشتر در مورد ارائه فعالیت‌های یک ساله وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در گزارش همکارم سلطانی از کابل بشنوید.
در ادامه برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی، این بار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان کارکردها و دستاوردهای یک سال پسین این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. محمد فقیر محمدی معین پالیسی و مسلکی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این برنامه گفت این وزارت اسباب ترقی دینی و دنیوی را برای مردم مهیا کرده و در طول یک سال گذشته دستاوردهای زیادی داشته است.
اسلامی امارت و خصوصا امر به معروف وزارت الحمدلله د اولست پاره پا دینی لحاظ بانی هم او پا دنیوی لحاظ بانی هم دیر سکڑی دی دیر لاستا راوڑنی لری او منگا دی اولس دینی او دنیوی دوالو دی ترقی اسباب برابر کردی دی او منگ دی پا خدمت کیو تاسی اولس زمنگ دی منگ دی اولسیو منگ دی اولس نزان جدا نگنو اولس بای زمنگ نزان جدا او نگنی.
محب الله مخلص رئیس پلان و تقنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم در این برنامه گفت در یک سال گذشته از 338 مورد بد دادن دختران و 295 مورد فروش زنان جلوگیری کردند و نیز توانستند از 2638 مورد خشونت علیه زنان جلوگیری کنند و همچنان با تدبیر 2469 نشست هم جلو منکرات، رسومات ناشایست و انحرافات عقیدهی را گرفتند.
پا دری سواو اتا درش مواردو که ده خزو پا بدو که لورکولو چه مخنیوی شوی. دو سواو پینزه مواردو که ده خزو لپلورلو چه مخنیوی شوی. دوزار اشپک سواو اتا درش مواردو که ده خزو پر وړاندې د زور زیاتی او خشونت مخنیوی شوی.
آقای مخلص در این نشست افزود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سال گذشته 90% نشرات رسانه ها را اصلاح کرده، 30,000 فیلم غیر اخلاقی را از بین برده و 25 شرابخانه را مسدود کرده است و بیش از 21,000 وسایل موسیقی را نیز از بین برده است. به گفته وی با فعال شدن شماره رایگان 191 مجموعاً 9,088 مورد شکایت را ثبت کردند که از این میان با 5,486 مورد آن رسیدگی نمودند.
در افغانستان بسط حد چاپی، صوتی او تصویری رسانه و نشریات 90% اصلاح شوید. پا مرکز و ولایتونو که 25 شرابخونه بنده شوی، 1,328 پتیادات دی موسیقی آلات نیول شوی او لمن جولل شوی، 3,680 قماربازانو دی قمار مخنیوی شوی.
روز محمد حامد رئیس سم شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت این وزارت یک مرکز دریافت تماس‌های رایگان را در سال گذشته فعال کرده تا مردم از طریق شماره 191 شکایت خود را درج کنند و در 20 ولایت 477 صندوق شکایت را نیز نصب کردند.
بدی که اکثر حقوقی مسائل وی نو تقریبا جزئی مسائلم کمی پکی اکثر حقوقی مسائل وی جنایی او جزئی مسائل بیا کم وی د پساب په برخه کې داسې یو شکایت موږ تر اوسه پورې نه دی ثبت کړی چې په کوم دولتي مسؤول باندې د فساد شکایت شوی وي او هغه تثبیت شوی وي.
همچنان به گفته مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، اقامه معروفات، منع منکرات در قطعات نظامی و تدویر برنامه‌های ارتقای ظرفیت، ثبت و رسیدگی